مخاطب كتاب الدور تلفظ استاذ الدور تلفظ استاذ الشكام احكام المقصود باكل الكاتب حكم الحكام زمان دفيني للشنبه للصهار الشنبه استاذ الشكام
ولي اني ليس على القيام نيش ان اشي ليس از مثل یعنی طلب این عبارت که کتاب نیست ها حرف نشد اینو ما رو قبول داریم ولی این معنی جاییش که همینجور که حرف کردیم تو موقعی که اعلی القیام بوده در همین زمان طلب شده که دیگه اعلی القیام مصادف شده با یعنی طلب ولی اگر طلب نشده بود چی؟ اگر طلب نشده بود بعدم مثلا خدا انگو میداد میگست دونت ولی اصلا دونتم بده هیچ که نگست به ساگه خدا انگه داد ولی دونتم افتو بله باید اون ولی اصلا دونت رو هم بده پس این که نمیتونه ولد باشه میگه وکیله اما زمانه ها به ترکل ها زمین بودن زمانه ها رو به چی بزنیم زمین بودن دونت یا زمین بودن ان در این حال منطقه چون بسر اعلا قیام بود بزنی با اعلا قیام این که زامن باشه به بالا تنین قیمت حالا زمین معنی شده ولی بزنی زمین کنسه در این حال زمینشون زده به قیمت این که تر حال زده به اعلا ایشون هم ایجو توجیه خواسته بکنه زامن بودن قیمت در حالی که بالا تنین قیمته این ارید بهی وجود قیمت زالت از زمان لیکل فسیل و مسلمان اگر منظور این آقا به این زمان این که واجب از قیمت این زمان به شانسی که در همین زمان بالا بودن قیمت به این طرف بشه این درسته ما مقابل داریم از تدارکوه یا یکون الا بزاره چون تدارک به همینی که قیمت رو به طلب بده اصلا شیخ خوشش میاد میگم این قابل دارم حال همینجا دوستان من یه عبارت اضافه میکردیم که بسیم که کتاب نیست لیکن این به اعتبار روز اعلی قیام نیست به اعتبار روز تلفه به همین که لیکن المفروض انها لم تتلفی لیکن فرضیه که این تلف نشده در اون زمان اصلا اگه در زمان اعلی قیام تلف شده باشه به حساب یوم تلف میگیره اعلی رو بده حالا اگر اون روز تلف نشده چی؟ شهر رسانی میگه اگه بعد از قیمت بیاد کنید همون اعلی قیام رو باید بده فرد ایشون اینه خب داریم فرد نقابل نداریم و من ارید بهی استقرار و قیمت و ذالک از زمان علیه فعلا بگیم کنش زالت بعد از زالت اگر ایشون میخواد بود آقا همین که جنس باید قیمتش بالا هست این قیمت بالا رفتن قیمت مسئوله از این حتی اگر بیتونه این رو هم بده باید این بالا رفتن قیمت رو هم بده ایشون میگه این مخالف اتفاق هم هست اگر قاصد یه ماشین رو دیگه نفت دزدید بعد قیمت ماشین رفت بالا دو رفت اومد پایین بعد اومد ماشین رو پس داد آیا بعد اون قیمت چند روز بازار رو هم بده هیچ که نگفته رضا میتوند اگر منظور شهید ثانی به این که میگه بالا رفتن قیمت زمانه اینه که مستقل میشه قیمت این زمان یعنی همون اعلی القیام در این آدم فعلا در مقابل بعدیش که مراد عجله نکنید میاد مستقل میشه باید هم بده وهم کم از ذلت بعد از ذاله اگر که الان قیمت بیاد پایین ضرورا مخالف لما تسالم و علل این مخالفه با اجماع علماست که میگن عدم زمان ارتفاع قیمت معرض دل بخونید پس ببینید نگاه به دستانم میکنید این آقای شهید ثانی که میگه اعلی القیام اگه منظورش اعلی القیام هست به شرطی که در همون زمان تلف بشه که در واقع میشه روز اعلی القیام میشه روز تلف این قبول داریم اما این فقط منحصر به جایی که در همون روز بفرمایید تلف شده باشه اگر نه میخواد بگه اعلی القیام میاد به ذمه این آدم حتی اگر بعد جنسان برگردونه چون ارزون شده باید تفاوت رو بده این میشه مخالفه چی؟ مخالفه اجماع خب دیگه چه صورت اون یکی بگیم شاید مرادشم این باشه دوستان یه صورت دیگه میمونه ایشون میگه اگر منظور این آقایون اینه که بگید وقتی جنس بالا میره، دقت کنید، وقتی جنس بالا میره، هی که قیمت جنس بالا میره در ذمه قاصد میاد، منتها مراعات به صورتی که نتونه عین رد کنه. یعنی اگر تونست عین رد کنه دیگه اون بالا رفتن قیمت که به ذمه اومده بود در میگرده. اگر تونست عین رد کنه، اگر نتونست عین رد کنه اون بالا رفتن باید بده. کلمه فوراً داشتیم دیدید اما خوندیم، این فوراً مقابل مراعن هست در این عباره. خب دوستان اگر این باشه اشکال چیه؟ بگیم آقا شهید ثانی که فرموده مراعا شهید بند اعلال قیام گفته به شرطی که نتونه عین رد کنه، اگه تونست عین رد کنه مشکل نداره. به نظرشون اشکال این عبارت چیه؟ ایشون اشکال فن یعنی نمیتونم بگم فن نیست، ایشون میگه آقا این چه دلیلی داره؟ عبارت مبهمه. و این اريد بزید و این اريد استقرار علی بمجرد الارتفاع منتها مراعا بالطلب مقابل فعلنی که خط بالا گفتیم تقریبا. و این لم یخالف الارتفاع، چون بعضی ها گفتن این حرف الا انه مخالف بخورید لعصالت البراءه من غیر دلیل شاغل، هیچ دلیلی هم ندارید. آقا قاصد هست ولی به چه دلیل اگه که مدرس بالا بعدا اومد پایین به چه دلیل بگیم آقا شما اعلی قیام رو زمین؟ هیچ دلیلی نداریم. بعد شما چی دارید؟ علا دارید یا ادا؟ ادا اون علا غلطه. الا انه مخالف لعصالت البراءه من غیر دلیل شاغل. ادا اون علا غلط هست. ادا ما حکاه فر ریاض ان خاله علامه قد بخن الله تعالی روحه ما من قاعدت نفی ضرر الحاکم علی المالک و فیه نظرون. اگر آخر درس دیروز رو ملاحظه فرموده باشید، بعضی از بزرگان مثل شهید ثانی خواستند از این حدیث شریف استفاده کنند که قاصد به بالاترین قیمت ضامنه، که مرحوم شیخ فرمودند من نتونستم کسی پیدا کنم که توجیه کرده باشه، خود ما هم وجه صحیحی نفهمیدیم. این فرمایش شیخ بود دیگه. بعد خود شیخ فرمود بله ممکنه برای اعلی قیام زمان اعلی قیام تنصب کنیم به این که بگیم عین چون مضمونه، پس اگر قیمتش بالا بره اون رو هم زمانه، که دیدید این رو هم رد کرد. حالا میرسیم به دلیل بعدی. نگه از شما سوال میکنم این دلیلی که میخوام بخونیم دلیل چندم هست برای اعلی قیام؟ دلیل نه کار به صحت بطلان نداشته باشید، دلیل سوم میگه. حالا ما گفتیم یکی کسی از همون صحیحه استفاده کنه که خب شهید ثانی فرموده بود دیگه، یکی هم اون نعنس که ایشون دیروز فرمود. امروز هم گفتن چهار دلیل دیگه داریم، این کارا رو دیگه خودتون باید انجام بدید ها. ایشون اصلا هیچ باب مستقلی باز نکرده. مثلا اگر بخوام بس کنید یک کتاب کاملا درسی باشه باید اصلا یه عنوان مستقلی ادله کسانی که قائل شدن قاصر به بالاترین قیمت ضامنه، بعدم شماره یک دو سه همینطور. ایشون یه دفعه تو بحث معنای حدیث به طور این که عنوان بده یا جدا کنه وارد این بحث شده. بزنین نقص ها رو باید خودتون در طرف کنید. بنابراین دلیل سوم تو بحث امروز برای کسانی که گفتن اعلان قیام دلیل اول حدیث بود که ایشون فهمید وچی من برش نمی فهمم. دلیل دوم اون نعم بود که حالا با نعم بود با چی بود سوری کرد. بله نعم استدل و علا هازن خود اینم دوم و اما دلیل سوم یه قد کنید ایشون می فهمید که صاحب ریاض از خالش علامه بهبهانی توی که از حواشی هم داره نجلسی. حالا من دیگه فرصت هم نکردم از اون داره رجال دیمینم خودمش درسته. حالا این کاری میتونی مراجعه کنید. صاحب ریاض از خال علامهش نقل کرده که اگر اعلی القیم رو قاصد ضامن نباشه به مالک ضرر وارد شده و چون میدونید در اسلام ما ضرر نداریم پس باید اعلی القیم رو بده به مالک. مرحوم شیخ انصار دوستان در یک کلمه وسیعه نظر از این مطلب میگذارم. خب حالا به نظر شما اشکال این حق چیه؟ یه آقای میگه آقا شما ماشین منو قصد کردید، ماشین قیمتش رفت بالا، الان که آوردی قیمتش اومده پایین. خب اگر اون موقع من داشتم جنس را میتونستم بفروشم و شما به من ضرر زدی و یه قیمت خوب میتونستم بفروشم، نیاوردی باعث شدی که من ضرر بکنم، بنابراین شما ضامنی. جوابشو چی میدید شما؟ بله چیه پس؟ ضرر نیست چیه؟ عدم و نفعه. خب بعضی این مطلب رو دارن که همین که تو ذهن دوستانم خطور کرد که بگیم آقا این ضرر نیست، این بنا بود یه سود خوبی گیرش بیاد نیومد. بله عدم سود ضرره، مثل کاسبا که یکی از اینا دانه صحبت میکرد میگفت من یه طرحی گرفتم 60 میلیون ضرر کردم، بعد معلوم شد اون بنا بوده که 100 میلیون گرشت یا 40 میلیون گرشت اومده. بله بزرگون بازاری ها همینطوره. نظام ما یه همسایه داشتیم قصد بود این همش باید ضرر میکرد، هر وقتی رفتیم میگفت آجا آنم چقدر ضرر کردم و همش هم داشت پیش میرم خبر داشتم. بعدا من گفتم شاید دروغ میگه، بعد حالا بعدا متوجه که اینها قصد ها بعضی هاشون آجا چون اینه مثلا سود 60% رو در نظر میگیرم و هم به سود 40% میگن ضرر. این که باشه خب این قصد هم بیچاره همش باید ضرر. حالا ما دیگه چون شیخ بیانی هم نداره توجه میکنید، اتفاقا این بحث مهمی هم هست که اصلا مرز بین ضرر با عدم و نفع چیه و ما مخالف با حرف دوستمون به طور کامل نیستیم، چون ضرر رو میگن نفع وارد بر مال، این میگن ضرر یا بر جان. یه سوال اینجا هست، نقص وارد بر مال موجود یا نقص بر مالی که میتونستم پیدا بشه مال سیوجر؟ حالا اگه نگید نقص بر او، اگر خلاصه مال بنا بوده به دست بیاد و نیومده، حالا این در ارتکاز او ضرر نیست؟ اگر مثلا یه نفر رو که روزی 2000 تومن 3000 تومن باید به دست بیاره اگر حبسش کنن یک ماهی بنده خدا رو حبسش کنن، بعدا معلوم شد مثلا بیجهت بوده، یک ماهی انسانی رو حبس کنید مثلا باید 50000 تومن 100000 تومن درآمد داشته باشه و نیاورده، این عدم و نفع یا ضرر هست؟ اگه گفتیم ضرر هست راه باز میشه برای تنفس به لازر و ولا زرار. البته به مبنایی که لازره رو اینجوری معنا بکنیم، چون باز تو خود لازره هم بحثی که معناش چیه. ولی اگر گفتیم نه، این اصلا عدم و نفعه دیگه، با همه مبانی خیالمون راحت، لازره جای تمسکش اینجا نیست. مقام اصلا یه بحث زنده میتونه باشه این و پرثمری که خود از اصلا بانی جایی هم بحث بشه. الان هر شرط چیزی ندارن، من به حساب شرط نمیتونیم چیزی بگیم. چرا یه نقطه میشه گفت و روی این هسته مرحوم شیخ دوستان یک مبنایی داره که لازرر نفی احکام ضرری میکنه، اما اثبات حکم با لازرر مشکله. و ما میخوایم اینجا شکار کنیم، اثبات حکم بکنیم با لازرر. میخوایم میگیم آقا زامن اعلاقیان هست با لازرر. این متوقف بر اینه که ما لازرر را علاوه بر این که نافی و حکم میدونیم، مثبت و حکم بدونیم. خب اینا به هر حال کار داره. و اما دلیل بعدی، دلیل چهارم، این دلیل دوستان که کتاب طولانیه، از جاهایی که عبارت بیشتر از مطلبه، جاهای خیلی کمی از مقاصد اینجوریه، از جمله اینجا. من روح دلیل عرض میکنم، دیگه ساری پیاده کنیم که به جایی هم امروز برسیم انشاءالله. این دلیل چهارم این هست که بگیم قاصد وقتی که عینی رو قصد میکنه، مثلا ماشین بنده خدا رو قصد میکنه، خب بعد این قیمت ماشین میره بالا، میره بالا، میره بالا، به یه قیمت خوبی میرسه، بعدم دو دفعه در میگرده، تنزل میکنه. آیا وقتی که قیمت رفت بالا، تو زمانی که قیمت بالا هست، ارزش این جنس به قیمت بالا هست یا به غیر اون قیمت؟ بله؟ شاید چی نیست که ارزش هر شایی و مالیت هر شایی در هر زمانی به قیمت همان روزه. اینجور نیم؟ مالیات اصلا با چی ما میسنجیم؟ اصلا میگیم فلان چیز مالیات داره، ارزش داره، یعنی چه؟ یعنی اینقدر میارزه. اصلا یه چیز اعتباری هم هستا که اینقدر بیارزه، اون اینقدر بیارزه، زمستون اینقدر بیارزه، تابستون اینقدر بیارزه. یا یه وقت میگید اصلا به خاطر یه سری عوامل که اصلا هیچ کم نمیدونه چیه، جنس میره بالا. لذا اگر مال قیمت یک چیز وقت بالا، قهرن در اون زمان که قیمت رفت بالا، مالیت اون شای به همون قیمت بالا. حالا شما سوال میکنم، وقتی قاصد جنس بنده خدا رو برداشته، اگه در همون زمانی که بالا رفته بود قیمت و مثلا ماشین شده بود 1 میلیون، مالیتش 1 میلیون، ایشون ماشین از بین برده بود، زامن این قیمت بالا بود یا نبود؟ بله بود دیگه، چون ایشون فرمود تبارکش به همینی که قیمت روز بهش بده. حالا فرض کنید ماشین از بین نرفته، حتی بعد از اینکه ارزون شده ماشین آورده تغییر مالک هم داده، ولی در اون زمان که بالا رفت، ایشون یعنی قاصد حائل شد بین مالک و جنسش یا حائل نشد؟ بله حائل شد دیگه. هزار بنده خدا اگه میتونست اون زمان بفروشه، میگه با قصد این آقا نتونست بفروشه. خب چه فرق میکنه اگر نتونه جنسو تحویل بده بعدن، یا همون زمان تلف بشه؟ این قدر مسلمش میگید بالاترین قیمت زانونه. اگر حائل شد بین مالک و جنسش و بعدم فرض کنید تلف شد، ولی این صورت مسلمه، چرا میگیم اعلی القیم رو ضامن نباشه؟ بله اگر جنس رو تحویل داد، اونم به خاطر تصارمی که دیروز گفتیم، گفتیم اگر جنس رو تحویل داد دیگه بالا رفتن قیمت رو ضامن ایست، اون بسیار خوب خود اون از دست در میداریم. ولی اگر نتونست تحویل بده، چرا اعلی القیم رو ضامن نباشه؟ ولی باز در اغلا ببینید دوستان، صاحب جنس میاد قاصد رو محاکمه میکنه، میگه من به خدا شما جنس منو درست گیرین، قیمتش رفت بالا، من میتونستم بپوشم، شما معامله شدیم نجرش من بپوشم، اون جنس رو دست خودت نیست. رضا وقتی میخواد قیمت رو بده ازش قیمت پایین رو قبول نمی کنه، میگه اگر شبه اید این ماشین دست من بود به 4 میلیون به قول خودشون آبش میکردن. حالا که اید تمام شده مردم مسافرت هاشون رفتن قیمت اومده پایین، حالا میخواد قیمت مثلا بعد از اید رو به من بری قبول نمی کنه. این آقا یه بیانیست که میتونیم برای اعلال قیم داشته باشیم که بگیم قاصد اگر جنس قصد کرد و قیمت رفت بالا یا باید این رو برگردونه که دیگه دونه هر کمی وسط رفت بالا اعتباری نداره، اگر نتونست برگردونه باید اعلال قیم رو بده. این هم دلیل چهاره. دلیل پنجمی که بعضی ها آوردن یا به ذهن ایشون رسیده، آقا اصالت الاشتغاله، نگاه لطفت نکنید چون میخوام جوابش از شما بگیرم. آقا قاصد سوال میکنیم از شما، قاصد وقتی قصد میکنه ضامن هست یا نه؟ بله. خب بعدم که جنس رو تلف میکنه باید قیمت رو بده، اگر اعلال قیم رو بده جن مهم قبول دارن که جنش باییه، اگر قیمت مثلا روز تلف رو بده اونجا که قیمت کمتر باشه روز تلف، یا قیمت روز قصد رو بده اعلال قیم رو نده، شک میکنیم ذمه‌اش باری شده یا نشده. اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، اصل کل اشتغال. خب دوستان جوابش چیه؟ چی؟ اشتغال حلش چیه؟ اشتغال چی؟ چرا نداریم؟ اشتغال به اصل زمان که داریم، اون که اگه داشتیم یقین بود دیگه اصل اشتغال نمیخواستیم. اصل اشتغال مالی جاست که یقین داریم زائد تکلیف ما بوده. شما در نماز ظهر عصر یه نماز به ذهنتون اومده چه دو نماز میخونید؟ چی؟ اینجا اقل و اکثر هست. خب بله آفرین. ببینید اصالت الاشتغال درسته، بر مونیتورش هم درود نباد، اما اشتغال یقینی من دوستون هم میخواستم بگم من تا خود اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. اشتغال یقینی دوستان مال وقتیست که انسان یا اصل تکلیف رو بدونه با جزئیات، بعد مثلا ندونه انجام بده یا نه، یا متباینه باشه مثل نماز ظهر و نماز جمعه. ما در اینجا مثلا فرض کنید قیمت روز قصد 100 تومان بوده، روز تلف 120 تومان، این فاصله به 150 تومن هم رسید. از تو 150 تومن نه روز قصد بود نه روز تلف. خب به چه دلیل این 150 از اول ذمه‌اش مشغول شده؟ مثلا اگر گفتیم روز تلف عدله اقتضا میکنه روز تلف 120 تومنه، اگر روز قصد اومده باشه 100 تومنه، اگر اعلال قیم هم اومده باشه 150 تومنه. ما از اول اشتغال ذمه رو به اکثر شک داریم و چون اقل و اکثر جان هست اینجا نه متباینه، اقل میشه یقینی بفرمایید، اکثر میشه مشکوک از اول، در جایی که یقین داریم یه مقداری و شک داریم در زائد قانون چیه دوستان؟ اقل رو بگیری نسبت به زائد براعت جاری کنیم، لذا جای براعته. دلیل ششم در این ادله اعلال قیم رو میخونیم. آقا دلیل ششم اگر بگیم استفاد اشتغال چطور؟ خوب حواستون جمع کنید با اصالت الاشتغال قاطی نشه. ببینید یه دفعه میگیم اصل اشتغال، اصل احتیاط جوابش اینه که چون اقل و اکثره جا برای بلاعت نه برای احتیاط. احتیاط مال متباینه اینه، ولی این نظر نمیگه اصل اشتغال. میدونید چی میگه؟ میگه استصحاب اشتغال. به این معنا که حالت سابقه رو ملاحظه میکنید. بذار تو قبلی لحاظ حالت سابقه نمیشد، تو استصحاب همیشه لحاظ حالت سابقه میشد. میگیم آقا ایشون قبلا ذمه‌اش مشغول بود یا نبود؟ با دادن 100 تومن نمیدونیم ذمه‌اش بری شد یا نه. سابقا یقین داشت به اشتغال ذمه، نمیگیم مقدارش ها، اما اصل اشتغال ذمه یقینی بود یا نه؟ با دادن 100 تومن نمیدونیم ذمه‌اش بری شده یا نه. خوب استثاب میکنیم چه بیلی خورده به کمر این استثاب که جاری نباشه. این دقیقا دوستان نیست جایی نمونه که کسی میده یه دوره کار یه نفره شک میکنه بهش داده یا نه. اگر یه نفر دوره کار رو آقایی شک میکنه پرداخته یا نپرداخته چه حکم میداره؟ اقتصاد اشتغال داره دیگه، اصل عدم پرداخت. حال اونجا اصل عدم پرداخت هم داره، اینجا البته اصل عدم پرداخت نیست چون پرداخته، ولی نمیدونه ذمه‌اش برای شده یا نه. سابقا هم ذمه‌اش مشغول بوده. یقین ثابت شک لاحق. استصحاب هم اینو توجه داشته باشه دوستان، مثل اصل احتیاط نیست که دیگه تو اقل و اکثر نیاد. عرفتونه؟ اصل اشتغال تو اقل و اکثر نمیاد. نظام جواب بدیم که جای اصل اشتغال نیتون اقل و اکثره، اما در استصحاب چرا؟ استصحاب میگه یقین ثابت شک لاحق. همین، ما این دوتا عنصر اینجا داریم. اینی که مرحوم شیخ میفرمایند ممکن تنسط بشه برای زمان اعوال قیام به استثار. خب میخوام اینا رو پیاده کنیم تا انشاءالله ادامه بر الا انهو مخالفون لعصالت براعه من غیر دلیل شاغل. ایشون میگه زمان به اعوال قیام این زمیر انهو به اونجا میخوره دیگه، زمان به اعلی القیام مخالف است با اصل براعت، بدون این که دلیلی بیاد که ما رو مشغول کنه که بشه مقابل اصل براعت. غیر از آنچه که حکایت کرده در ریاض از پدر از دایی علامه‌اش قدس الله تعالی ارواحهما روحهما من قاعدت نفی الضرر. دوستان از خواهش که گفتیم ما این قاعده رو دلیل چندم قرار دادیم؟ دلیل سوم. لذا شما شماره بذارید خب برای جمع‌بندی مطالب کمکتون میکنید. به قاعده نفع و ضرر که حاصل میشه در مالک به خاطر قصد این آقا وفیه نظر کمعت رفع بیهی بعض من و اخر. خب نه یمکنه توجیه الاستدلال، ممکن است درست کنیم استدلالی که دیروز گذاشت اشاره داره به همون استدلال دوم، همون نعم استدلالوها. منتها دیروز ایشون رد کرد، میگه حالا یه جوری بیانش کنیم که دیگه قابل رد نباشه. بزن ما اینو از خالش میگفتیم به من دایی چندان نصف کردیم چهارم که این خودش یه بیان. این مقومه دوستان میتونید همون معنایی داشتیم تو منطقه، میگفتن فلان چیز مقدم فلان چیزه یا فلان چیز مقدم هست به فصلش. ممکنه هست از باب اون مقدم منطق نگیرید، بلکه بگید قیمت گذاری میشه. ارزش هر شیئی به چه قیمتی قیمت گذاری میشه در هر زمانی؟ به همون قیمت اون زمان. پس اگر قیمت بره بالا قهرن ارزش مالیت شیء هم میره برای، چون مالیت شیء به قیمتشه دیگه. اینم که بخش مالیت میره چون زمان به مالیت میخوره دیگه. پس وقتی مالیت و زامنه معناش اینه که اون قیمت و زامنه. اینو میخواد بگه ها، قیمتی یک چیزی وقتی رفت بالا لگردید ارزش او مقرن اصلا اسم مفعوله به تلکر قیمه و ارزشش قیمت شد به اون قیمت روز خب فکما انهو ازا تلف بیمین ازین یجب تدارکها به تلکر قیمه پس چنانچه اگر تلف بشه این در این هنگام سوال میکنم از شما کدام هنگام؟ هنگامی که قیمت رفت بالا دیروز گفتیم اگر زمانی که قیمت رفت بالا اگر جنس تلف بشه واجب است جبران کند این را به همون قیمت قیمت بالا رو باید بده دیروزشون گفت که تدارک هر چیزی به پرداخت قیمت روزشه خب فکذا ازا هیل بینها و بین مالک همینطور است باید تدارکش کنه به بالاترین قیمت اگر فاصله ایجاد بشه توسط قاصد بین عین و بین مالک تا تلف بشه یادداشت کنید ولی بعد ارزون هم شده باشه این عبارت خیلی جاش خالیه اگر آقا یه نفر یه کسی رو از جنسش محروم کرد بعد جنس تلف شد ولی موقعی که تلف شده قیمت اومده پایین ایشون باید علل قیم رو بده این عبارت که میگم جاش خالیه به این خاطر که محل بحث ما الان اینه که روز تلف روز علل قیم نبوده همچنین اگر فاصله ایجاد بشه بین عین و بین مالک تا جنس تلف بشه قیمت هم بیاد پایین باید اون قیمت بالا رو بده ازلا فرقه ما عدم تمکن منها زیرا فرقی نیست وقتی که مالک متمکن از جنسش نیست بین این که تلف شده باشه در همون زمان عرضی ما یا باقی بماند یادش کنید ولی دست مالک نباشه تا بعداً تلف بشه و هر حال مالک زمانی که قیمت رفت بالا نتونسته از جنسش استفاده کنه خب قاصد ضامن دیگه بله لو ردت اگر جنس برگردنده شد این نه رو میگه برای چی میگه چون ایشون دیروز فهمید اگر قاصد جنس برگردنده دیگه ضامن اون بالا رفتن قیمت نیست در واقع شارع گفته مالیت جنس با خودش بد برگردنده شد دیگه میگه بله اگر بیتونی جنس برگردونه اگر این برگردون شد تدارک تلکل مالیت به نفس این مالیت جبران میشه با تحویل خود این و ارتفاع قیمت سوقیه هم امر اعتباریه که لا یضمنو بخونید به نفس به تنهایی ضامن نیست که یعنی بگیم آقا اینو که میدی جراغونی و قیمت بالا رو هم بده ماشین و تحویل مالکش بده با یه میلیون پوند چون شبه جنس وقت بالا نه قیمت جداگونی نمیخواد بده لذا میفرماید که قیمت بازار یک امر اعتباری است ضامن نمیشه قاصد مستقلا لعدم کونه این مالا چون جدای از ماشین این مال نیست و انما هو مقوم لمالیت المال این امر اعتباری خدا به خاطر امر اعتباری این امر اعتباری یا ببینید به ارتفاع چون هو مذکره ها و الا به قیمت میزدیم و این نما هو این ارتفاع قیمت که امر اعتباری ارزش میده قیمت میکنه مالیت ما رو و به یه تمایز الانبار کسبتن و دلتن ولی وقتی خدا این رو تحویل داد یه کسی نگفت این زامنه والحاصل مثال جدید نیست ولی عبارت مخرج ان للعین فی کل زمان من ازمنت تفاوت قیمت مرتبتا من المالیه ایشون میگه اگه میخوای مطلب عبارت رو عوض میکنم میگه عین در هر زمانی از اون زمانهایی که قیمتش بالا و پایین میشه یک مرتبه از مالیه وقتی که صد تومن میارزه یه حساب داره اون وقت 200 تومن میارزه یه حساب داره 300 تومن میارزه یه حساب داره قبولیت ید مالک انها فرض اینه که دست مالک از اون مالیت مثلا 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه کوتاه بوده و انقطع از سلطنت او انها سلطنت مالک از مالیت شهر تا وقتی که تو قصد بوده دست قاصد بوده سلطنت قطع شده فا این ردت العین
حالا که مالیت مردم رو ازشون گرفته، اگه تونست عین رو برگردونه، البته چون مؤنثه ردت العین، حالا عربیش خیلی، فإن ردت العین، اگر عین برگردونده شد، سلام مال سواها، بخونید دو زمان دیگه مال دیگری رو نیست که غاصب ضامن باشه، چون اجماع داریم که اگه مال رو داد دیگه ضامن نیست. اما و این کلفت، اگر عین تلف شد، استقرت علیا تلک المنافع، بالاترین قیمت رو ضامنه. حالا آقا یکی میگه بالاترین قیمتی که ضامنه کمترین قیمت هم ضامن باشه، میگه نه دیگه، دیگه مسلم قیمت پایین داخل در دیگه آقا قیمت باید دیگه، یه جنی هم احتمال نداره که مثلا اگر 100 تومن بوده یه زمانی هم 150 تومن، هم 150 تومن رو ضامن باشه هم 100 تومن رو. کس گفته این رو؟ مثلا اگر یه نفر یه جنس یکی رو قصد کرد، دوستان از این جنس میشه دو استفاده بکنیم. یه استفادهش میشه ماهی 100 هزار تومن ازش در آورد، یه استفادهش ماهی 50 هزار تومن. خب بعد غاصب که میخواد بده روی این مبنا کدوم رو باید بده؟ استفاده بالاتر را دیگه نمیگن هم برای اون استفاده پول بده هم این استفاده. یه ماشینی رو مثلا قصد کرده، میتونست با این ماشین مسافرکشی بکنه داخل شهر که آخر ما مثلا 50,000 تومان در آورده باشه، میتونست تو بیابون باش مسافرت کنه 100,000 تومان در آورده باشه، کدوم رو ضامنه؟ هر دو رو خیلی بالاترین درآمد رو ضامنه دیگه، هر دو رو ضامن نیست. این نمیفرمودن خیلی روشن بود. لذا میفرماید که بالاترین قیمت ضامنه لدخول الادنا تحت الاعلا. پس دیگه نگو هم 100 تومن هم 150 تومن، نه اون بالا رو که ضامنه دیگه کوچیک رو ضامن نیست. نظیر و مال و فرد للعین منافع متفاوته متضاده که مثال بودن به ماشین، حیث انه یضمن الاعلا منها. خب ولعجل ذالک استدل العلامه در تحریف، بپرسم از شما به خاطر همین جهت، کدوم جهت سوال میکنم برای رب این لعجل ذالک به این خط آخر نزنید که اعلا ادنا داخل در اعلاست، نه به اصل مطلب چه گفتیم این سلطنت آقا رو قصد کرده، سلطنت مالک رو از مالک سل کرده پس ضامنه. دیگه به خاطر همین حرف ما جناب علامه در تحریر استدلال کرده برای قول به این که یوم قف، ایشون دیگه یوم اعلا رو معتقد نبوده، برای اعتبار یوم قف آقا شبیه حرف ما آورده به قولی که گفته لأنه زمان و ازالته ید المانه. گفتم میدونی چرا قاصب رو به قصد ضامنه؟ چون اون روز سلطنت مالک رو قطع کرده. و نقول فی توضیح ان کل زمان من از منت القصد قد ازیلت فیه ید المانه. و ما در توضیح این مطلب، بپرسم از شما توضیح کدوم مطلب؟ بله توضیح کلام علامه یا کلام خودمون؟ آخر کلام علامه با کلام ما یه فرقی داشت، ایشون میگفت یوم القصد، منتها استدلالش به همین ازاله سلطنت مالک بود، ما میگفتیم اعلی القیام، توجه میکنید؟ لذا این توضیحی باید معلوم بشه به کجا میخوره، این توضیح به کلام علامه نمیخوره. و ما در توضیح حرف خودمون، البته با کمک گرفتن از حرف علامه، میگیم آقا هر زمانی از ازمنه قصد، منظورش از هر زمانی از ازمنه قصد یعنی از زمان قصد تا طلب، قد اوزیلت فیه ید المالک من العین، دست مالک از عین کوتاه شده، علا حسب مالیته، هر زمانی به حسب مالیت خودش، مثلا روز قصد 100 تومن، بعدش 110 تومن، بعدش 150 تومن تا آخر، ففی زمان اوزیلت من مقدار درهمه، یه زمان در واقع به اندازه یک درهم از سلطنت مالک، اون وقتی که قیمت جنس یک درهم بوده، در یک زمانی در واقع ازاله سلطنت شده از مالک دو درهم، اون زمانی که قیمت جنس دو درهم، و در زمان سوم سه درهم. خب فاذا استمرت الازاله الى زمان طلب وجب غرامت اثرها. یه نقطه رو دارید، این شد دلیل چندان دوستان؟ چهارم فتن نه این هم جوابه. این چهارمی هم این فتعمل شد جوابش. بذار تا حالا دیدید هیچ کدوم اینا رو سالم نگذاشته. خب به نظر شما این دلیل کجاش میتونه مشکل داشته باشه تا بگیم فتعمل اشاره به اونه؟ ببینید دلیل خب طولانی بود، ولی شب با دقت مطالعه کنید میشه در دو خط یک خط حتی خلاصش کرد. اون چه که میشه زد و بعضی از بزرگان هم به همون جهت گرفتن فتعمل رو، آقا این قسمت از استدلال چه گفت که اگر عین کلف میشد در همون زمان اعلی القیام واجب بود اعلی القیام رو بده، اگرم حائل بشه قاصد مانع ایجاد کنه قاصد بین مالک و جنسش باید اعلی القیام رو بده. خب به چه دلیل؟ اتفاقا ما در اثبات همین مطلب هستیم. اینو جزء دلیل بیارن که میشه مصادره. شنیدید مصادره به مطلوب؟ مصادره به مطلوب اینه که انسان تو استدلال برای مطلب خود مطلب رو بگنجونه. اون چرا که میخواد براش دلیل بیاره، ها میخواد ثابت کنه، تو خود استدلال بیاره. این میشه مصادره به مطلوب. اخذ مدعا در دلیل مدعا، اینو بهش میگم. ما اتفاقا بحثمون در همینه که اگر یه قاصد یه جنسی رو قصد کرد، بعد این جنس رفت بالا مجددن برگشت، آیا دلیلی داریم که قاصد اون زمان که رفت بالا چون مانع شده بین جنس مردم و خود مردم، در واقع این مانع شده، آیا دلیلی بر زمان داریم یا نه؟ تو دلیل برای این مطلب خود این مطلب رو آوردیم. بنابراین فتعمل اشاره به ضعف این دلیل چهارمه و ضعفش هم همون بند تکذاهی بینها و بین المالکه. و اما دلیل پنجم و استدل جناب علامه در تحریر و غیر تحریر بر این قول، کدوم قول؟ بله اعلی القیام استدلال کرده به اصالت الاشتغال، الاشتغال ذمته به حق المالک ولا يحصل البراءه الا بالاعلى، اعلای از این قیمتا. و قد یجاف بان الاصل في المغار البراءه حيث ان الشک في تکلیف بالزائد میشه اقل و اکثر جای براءه، نه جای اشتغال. نعم دلیل ششم لا بأس بالتمسك به استصحاب زمان، که استفاده میشه از حدیث علالیت. این آقا وقتی جنس مردم رو قصد کرد ضامن هست یا نه؟ علالیت ما اخذت حتی تعدی، نمیدونیم با دادن قیمت کمتر بری شده ذمش یا نه، استصحاب میکنیم که ذمش مشغوله. از کردم دوستان این رو فرق بگذارید، در اصالت الاشتغال ما کار به حالت سابقه نداریم، در اصالت الاشتغال تو اقل و اکثر جاری نیست، ولی استصحاب نه، کار به حالت سابقه داریم، در اقل و اکثر هم جاریه، بنابراین جا برای استصحاب هست. و دوستان تنها دلیلی که ایشون باقی میگذاره همین ششمی هست، لذا اینو رد نمی کنه. اگر بپرسم مرحوم شیخ برای زمان اهل القیام چند تا دلیل میاره، میفرماید شش تا. چند تاشو سالم میذاره؟ میفرمایید یکیشو. خب حالا دیگه دوستان چند تا نکته کوچولو هست، ای با سمه سمه ایشون میفرمایند، بحث زیادی هم نداره. یکی از این سمه ها اینه که چند تا از بزرگان فقه فرمودن که در همین مقبوضه به بیع فاسده، ما اینقدر از این حدیث و قرص صحبت کردیم دیگه اصابت یادمون داره میره. بحث ما چیه دوستان؟ مقبوضه به بیع فاسد. اما بعضی از بزرگان فرمودن که در مقبوض به بیع فاسد باید نگاه کنیم ببینیم فساد به چه خاطری هست. میدونید فساد ممکنه عللی داشته باشه، مثلا یکی از علل فساد اینه که صیغه درست خونده نشده باشه، یا مثلا طرف مالک نبوده، یا ثمن مجهول بوده، مثمن مجهول بوده. یکی از اونها همینه که ثمن مجهول باشه، توجه میکنید، و بایه بگه هر چه خواستی پولشو بده. این تو فارسی هم گاهی میگن ها، میگه آقا این جنس چند؟ میگه هر چی دلت میخواد بده. میگه خب بگو یه چیزی. میگه من هیچ چی نمیگم، هر چی دلت میخواد، اختیار با خودت. البته دوستان اینجا گاهی میگه اختیار با خودت، بعد اومد خدا میگه خب به نظر من، حالا که گذشته دست من دیگه نمیتونم بی انصافی هم بکنم، به نظر من ده هزار تومن. میگه بسیار خوب، راضی هستی به ده هزار تومن؟ میگه آره. میگه فروختم به تو ده هزار تومن، این اشکال نداره ها. این در واقع این قرارهای قبل از بیعه. نه، اگر بگه آقا من راضی به ثمن هیچی نمیگم، اختیار با خودت، هر چه خواستی، تو بعدم مشخص نمی کنن. میگه خیلی خب، پس هرچی خودم آره، خب میدارم بعدم به پول میدم و بعد بخواد بره تصرف بکنه، این به چیه؟ فاسده. باز دوستان یه دفعه وکالت میده به مشتری، اینا هیچ کدومش تو کتاب نیست، حواستون باشه که آقا شما وکیل قیمت جنس منو مشخص کنی و بعد از طرف من برای خودت برداری بفروشی. خب ید الوکیل ید الموکل. اگه نه صحبت وکالت هم نیست، میگه من فروختم این را به ثمنی که اختیارش با خودت هست، اونم بگه منم خریدم به قیمتی که دلم میخواد، بعدم شروع کنن تصرف کردن، این بی فاسده. آقا در اینجا چون بی فاسده، بهرن نبی مال مشتری نشده، ثمنم مال دایه نشده، بعضیا گفتن اینجا قیمت یوم البیع میزانه، یوم البیع. من اون شکل میگن شاید نظر به یوم القبض بوده و الا یوم البیع برای چی اصلا؟ آخه بیع میدونی بیع فاسده، وجود او که عدمه، هیچ اعتبار نداره یوم البیع. این میدونی مثل میمونه، مثل که یه نفر بگید مثلا در قصبا بگه قیمت دو روز قبل از خرص، ایش که همچه حرفی میزنه، دو روز قبل از خرص چه اعتباری داره؟ قیمت دو روز قبل از خرص بری افاسدم که عدمیهی هست. زمانم وقتی میاد که قبض و اقبال صورت میگیره، چون بری فاسده اینا هر کس ملک کسی نیست، اولین لحظه ای که میتونیم تصور کنیم یوم القبضه. آیا واقعا نظر اینها به یوم القبض بوده؟ ولی چون معمولا یوم البیع با یوم القبض یکیه، گفتن یوم البیع. سالت خب اینم مشکله، به هر حال اینا حواسون جمعه، خب چه اصلاحی داره انسان اگه نظرش به یوم القبضه تعبیر کنه به یوم البیع که بعدم لیز باشه؟ عبارت نگاه کنید، سنه انهو حکی عن المفید والقاضی والحلبی الاعتبار به یوم البیع تو باب نبیع به بیع فاسدا فی ما کان فسادهو از جهت واگذاری به حکم مشتری که هرچه مشتری گفت ولم یعلم لهو وچون. میگه من وچی نفهمیدم، آخه این بیع فاسد چه عدمه، میزان نیست یوم البیع. ولعلهم یریدون بهی یوم القبض، ولی روز قبض معقوله، چون روزیست که جنسا دست همدیگه میاد و افراد ضامن میشن، شاید منظورشون یوم القبض بوده. و قلبت اتحاد زمان البیع و قبض صف همم که بچه شوشنه به قول مرحوم سید، که خب چرا باید تعبیر اینجوری باشه؟ یوم القبض اگه هست بگن یوم القبض، چرا بگن یوم البیع؟ شاید یه جهتی تو ذهنشون بوده که خب به هر حال ما نمیفهمیم. مطلب دیگه از شما دوستان سوال میکنم که مطلب بهتر جا بیفته. ما تو همین بحثی که الان داشتیم اعلی القیم، یکی دو بار اشاره کردیم اعلی القیم از چی تا چی؟ ولی از قصد تا طلب اشاره کردیم دیگه، از همون دیروز گفتیم بگید یوم طلب. خب یه سوالی، چرا از قصد تا یوم طلب؟ خب از قصد تا روز مثلا بفرمایید دفع سمن به اون عوض به مالک، ایشون میگه هیچ که نگفته این رو، هر کم بحث کرده از روز قصد تا طلب. تو اهل القیم صحبت شده این شده، فقط صاحب شرایط القاء شک کرده، جدید بعد طلب هم اگر قیمت رفت بالا بگیم زامنه. شاید هم دوستان نوازش خوندی با یه نظر بود که میگفت در قیمی اول قیمت نمیاد به ذمه، چی میاد به ذمه؟ نه، و این نه چی تبدیل به قیمت میشه؟ روز ده. خب ممکنه بگیم در این مبنا که مس میاد به ذمه، حتی روز تلف هم باز مس تو ذمه هست، هی که قیمت این مس میره بالا ذمه این قاصر هم بیشتر مشغول میشه. بعد که میخواد دفع بکنه پول را، حال برای روز دفع قیمت اومده باشه پایین، خب از همون ادله کمک میگیریم، همون بیان هایی که داشتیم بگیم علاقی هم با زامنه. سنه انهو لا عبرت به زیادت القیمه بعد تلف علا جمیع الاقوال، حتی اهل القیم هم از روز قصد تا روز تلف گفتیم، الا انه تردد فیه در شرایط ولعله کما قیل من جهت احتمال کون القبض و کون القیمی مضمونا به مثله و دفع القیمته انما هو لاسقاط المثل، پس روز دفع ضامنه. البته قد تقدم آخر صفحه 109 از این کتاب ما دو صفحه قبل گذشت که انه مخالف به اطلاق نصوص ولل فتاوا. خب یه سمه دیگه اینا توضیحی نداره. آقا ما هی گفتیم زمان تلف، زمان مخالفت، اهل القیام، همه صحبت سر زمان بود، مکان چطور؟ چون میدونید همانطور که زمان دخالت داره در قیمت، بفرمایید مکانم دخالت داره. حالا مثلا گفتیم زمان تلف میزانه، خب آیا زمان تلف قیمت جنس رو باید بسنجن در اون شهری که جنس قصد شده یا در اون شهری که جنس مثلا تلف شده؟ حالا همین دو شهر رو بگیم، یا حتی در شهر مطالبه وقتی میخوان قیمت جنس رو روز تلف بپرسن باید بپرسن قم چقدر بوده، مشهد چقدر بوده، یا تهران، حالا شهرها فرق کنه، قم قصد کرده، تهران تلف شده، مشهد برای مالک مطالبه میکنه، به نظر شما چی باید بدین؟ خب اگر گفتیم زمان تلف میزانه، بفرمایید مکانم، خب به همون دلیل که مالیتش به اون زمان عداشه، خب مالیتش به مکان عداشم هست، اگر میخواد مشهد بده باید این مشهد ببینن چقدر میازه، نه که قوم چقدر بوده. ثم انما ذکرنا من الخلاف انما هو فی ارتفاع القیمه به حسب الازمنه و اما اذا کان به حسب الامکنه، چنانچه در محل زمان 10 باشه، در مکان طلب 20 باشه، در مکان مطالبه 30 باشه، پس ظاهر اعتبار رو محل طلب. لان
مطلب دیگه ای که مرحوم شیخ در اینجا دارن این هست که می فرماین آنچه که ما تا کنون گفتیم مربوط میشه به تفاوت قیمت جنس به اعتبار بازار، بنابراین اگر به خاطر تفاوتی باشه که در خود عین پیدا شده، مثلا جنس وقتی دست قاصد بود بزرگتر شد، چاقتر شد، زیادی عینی پیدا کرد، ولو بعدش باز لاغر بشه، چون دست قاصد بوده قاصد ضامن، در واقع اون زیادی حکم جزء شی رو پیدا میکنه و جزء شی وقتی دست ضامن تلف بشه او هم ضامن. فقط نکته‌ای که در اینجا هست اینی که راجع به این زیادی که آقای ضامن ضامنش هست، همون بحثی که در اصل عین بود میاد که ما این زیادی رو به قیمت چه روزی محاسبه کنیم. مثلا فرض کنید گوسفندی بود، قصد کرده بود و این گوسفند چاق شد، به وزنش فرضاً 2 کیلو اضافه شد، خب این 2 کیلو رو ضامن هست ولو بعد باز لاغر بشه برگرده به همون وزن قبلی، اما قیمت بازار ممکنه تفاوت بکنه. یه زمانی مثلا 2 کیلو گوسفند رو بگم 500 تومان یک زمانی بگن 600 تومان یک زمانی بگن 700 تومان. خب در اینجا هر روزی که خود این رو حساب میکنن، این شی رو هم این دو کیلو رو هم حساب میکنن و ضامن هست. ثم ان جمیع ما ذکرنا من الخلاف انما هو ارتفاع قیمت سوقیه. آنچه که ذکر کردیم از اختلاف که چه روزی رو ضامن ضامن هست در سوق و این که آیا بالا رفتن قیمت اعلى القیم رو اینجور بفرمایید اعلى القیم رو ضامن هست یا نه، این اختلاف در بالا رفتن قیمت بازار هست. قیمت بازار هم ناشی میشه از تفاوت رفت ناس. به قول امروزی ها اگر تقاضا بیشتر باشه جنس قیمتش میره بالا، اگر تقاضا کمتر باشه جنس میاد پایین. رغبت ناس چون فرقه. و اما اذا کان حاصلا من زیادت سرعین، مثلا گوسفند مقصود چاق شد، در ظاهر چنانچه گفته هم شده عدم الخلاف فی زمان اعلى القیم و فی الحقیقه لیست قیمت و تالف مختلفه، قیمت تفاوت نکرده. از که قیمت تفاوتش به تفاوت بازاره، اما یه چیزی بزرگ بشه گرونتر بشه این جنس ثابته، ایشون بزرگ شده تفاوتی در عین پیدا شده قیمت رفته بالا. و در حقیقت لیست قیمت و تالف مختلفه و این نما زیادتها فی بعض اوقات زمان لعجل زیادت العینیت الحاصلت فی زیادی قیمت، در بعضی از اوقات که طرف زامنده به خاطر زیادی عینی که حاصل شده در اون عین، این زمین رو بودن یه نزدیم که این زیادی عینیه النازله منزلت الجزء الفارق. اگر یک تکه از گوسفند مثلا کنده می شد زامن بود یا نه، حالا چاق شده باز کنده شده زامن می بود، نه یجر الخلاف المتقدم فی قیمت حاضر زیاده. اون خلاف که اصل گوسفند رو به قیمت چه روزی حساب کنیم در این زیاده هم هست. و ان العبره به یوم فواتها، روزی که این زیادی فوت شده، گوسفند مجدداً لاغر شده، یا روزی که ضامن شده، همون روزی که پیدا شده این زیادی، روز حدوث زیادی، یا اعلم قیم. مثلا اگر گوسفند کیلو 500 تومان بوده، 600 تومان هم بوده، 700 تومان هم بوده، بگیم اون بالاترین زمانی که گوسفند رو اون کیلو رو قیمت میکردن اون رو ضامن کرد. ثم این نفی حکم تلف العین انشاءالله جلسه بعد. مثلا الله علی محمد و آله الطاهرین.